یه بحث مشکلات امنیتی که و کلاهبرداری هایی که این وسط به وجود می اومد، ارسال اسمس می کردن و فیشینگ هایی که روی اون اتفاق می افتاد، این مشکلات امیدواریم که کاهش پیدا کنه. پس سرویس دیگه، سرویس USSD، سرویس USSD هم همین قابلیت وجود داره. من سرشماره کد دستوری دارم ستاره 4 مربع. از طریق سرشماره ستاره 4 مربع سرویس هایی که دستگاه های اجرایی، هر دستگاه اجرایی، هر سرویسی که مردم میخواد بده، به صورت رایگان این سرویس را از دستگاه اجرایی متولی سرویس میگیرم و در اختیار مردم قرار میدم و همه میدونن که اگر بیان روی ستاره 4 مربع، سرویس های دولتی اونجا خواهند بود که سرویس درست است، سرویس هست که امنیتمون برقرار شده، سرویس هست که دیگه پشت اون قرار نیست مثلا کارت، شماره کارت بانکی فیشینگ انجام بگیره و اتفاقاتی دیگه. و هر سرویس که روی ستاره 4 هست حتما یه بررسی امنیتی روش انجام شده و مشکلات فیشینگی که روی سرشماره ها بود، اون مشکلات از روی USSD خیلی کمتر بود، روی پیامک ها مشکل داشتیم. این درگاه سرشماره کد دستوری USSD ستاره 4 و پیامکی 4040 تکمیلی است برای سرویس هایی که روی پیام ایران ما در نظر گرفتیم و البته یه اپلیکیشن هست به نام اپلیکیشن دولت همراه که سرویس های دولتی هم از طریق اپلیکیشن، مثلا صحبت شما این بود که خیلی بحث اینترنت رو ممکنه خیلی آشنایی نداشته باشن، به هر حال برای اونها بحث اپلیکیشن دولت همراه رو داریم، برای خارج از اونها بحث USSD و بحث SMS رو داریم.
آقای دکتر فولادیان، اینم ظرف 6 ماه آینده اجرایی خواهد شد؟
این سرویس الان آماده است. تجمیع اینها الان، سرویس روی دولت همراه الان آماده است. یعنی ستاره 4 رو الان شما اگر کد ستاره 4 مربع رو ببینید، سرویس دستگاه های اجرایی که سرویس رو به ما دادن، سازمان فناوری ظرف 1 تا 2 هفته اینها رو پیاده کرد. یا روی اپلیکیشن دولت همراه هم همینطور. الان آخرین سرویسی که به ما دادن و فکر می‌کنم سرویسی باشه که خیلی کاربردی باشه، بس استعلام مدرک تحصیلی هست. اصطلاح مدرک تحصیلی هم برای وزارت علوم و هم برای آموزش پرورش. این هر دو وب سرویس، سرویس هایی هستن که چهارشنبه هفته گذشته به ما تحویل داده شده و نهایتا در 2 هفته روی اپلیکیشن دولت همراه پیاده سازی خواهد شد.
انشالله وقتی که اجرایی شد، حالا اون موقع باز با هم صحبت خواهیم کرد، چالش هاشون مورد بررسی قرار میگیریم و قرار میدیم با هم دیگه و به نتایج قابل توجهی میرسیم. به نظرم آقای الفت روی خط ارتباطیمون باشن و میخوام با ایشون هم صحبت بکنیم، اما من حضورتون عرض بکنم که آقای مهندس رضا الفت، الفت نسب البته، بعد ایشون هم قرار است که صحبت بکنن. ایشون رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستن، عضو هیئت مدیره، ببخشید، عضو هیئت مدیره کسب و کارهای اینترنتی هستن. اصلاح کردن به من گفتن و خب اطلاعاتی بود که در گذشته من داده شد، همون لحظه به لحظه هم اصلاح میشه. اینم از خواص دولت الکترونیک هست. آقای الفت سلام، روزتون بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
قربون شما، سپاسگزارم آقای الفت نسب. نمیدونم چقدر صحبت‌های من با آقای دکتر فولادیان رو گوش دادید، از ابتدای برنامه رو خط بودید یا نه، من نمیدونم، ولی بحث کسب و کارهای اینترنتی و دولت الکترونیک، من چالش‌ها رو پرسیدم از آقای دکتر فولادیان. ایشون به بسیاری از چالش‌ها اشاره کردن و اشاره هم فرمودن که شرایطی داره به وجود میاد که ظرف حداکثر 6 ماه آینده خیلی از موارد برطرف میشه. من از حضرت عالی می‌خواستم درخواست بکنم، به عنوان اینکه یکی از اعضا هستید در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، نظرتون رو بفهمید، چالش‌های شما با دولت الکترونیک چی هست؟
اصلا خدمت شما، حقیقتاً وضعیت امروز ما نسبت به میشه گفت وضعیت سال گذشته ما، حتی و سالهای قبل تو این حوزه، خب وضعیت بهتره. هم دوستان در وزارت ارتباطات تلاششون رو بیشتر کردن و هم موضوع کرونا باعث شد که یه خورده تو این بخش هم ما سرعت رو شاهد باشیم. به نظر من بهتر از این هم میتونه باشه. حالا من در حوزه ارسال خدمت شما که صدور مجوز من بخوام خدمتون بگم، ما الان در اتحادیه کشورهای کسب و کارهای مجازی اولین اتحادیه هستیم که به صورت پایلوت در کشور کاملا الکترونیکی صدور مجوز رو انجام میدیم و فردی دیگه نیاز نیست بابت صدور مجوز از شهر خودش بخواد جایی بره و بیاد سمت اتحادیه که در محلش در تهران هست. اتفاق بسیار خوبی بود که مورد استقبال قرار گرفت. اما همکنون باز هم میبینیم در بخشای مثل موضوع تشکیل پرونده مالیاتی و گرفتن کد اقتصادی همچنان وضعیت مثل سابق هست. دوستان وزارت اقتصاد به نظرم باید سرعت بدن، افراد باید در این ایام که باید ترددها کم بشه مراجعات داشته باشن به ادارات مالیاتی برای تشکیل پرونده. یک زمانی تو همین ابتدای شیوع اومدن گفتن که نیاید و به ما اجازه دادن که ما این گواهی رو بعدن ازشون دریافت کنیم و خیلی اتفاق خوبی بود، ولی که متاسفانه امروز دوباره شرایط به قبل برگشته و ما مشکل داریم تو این بخش. خیلی از افراد میخوان پروانه کسب بگیرن، حقیقتا نگرانن و ترس دارن که برن در اداره مالیات مبتلا بشن، از اون ور هم شاید این فراینده طولانی بشه، فردا روز مالیات بهشون برها تذکر بده چرا نیومدی جریمه شون کنه. ما باید یه وحدت رویه‌ای در این حوزه داشته باشیم به نظرم. خب اگر وزارت ارتباطات
ببخشید آقای الفت نسب، وحدت رویه با کدوم سازمان و نهاد باید داشته باشی؟
سازمان‌های دولتی، یعنی وزارت ارتباطات بیاد متولی این حوزه بشود که هست، ولی کم اختیارات داشته باشه تو بخش‌های مختلف بتواند ورود پیدا کنه، مثل همین مسئله که من خدمتتون گفتم.
آقای مهندس الفت نسب، قبل از اینکه با شما ارتباط داشته باشیم داشتیم با آقای دکتر فولادیان صحبت میکردیم، ایشون خیلی جامع در این زمینه نظرشون رو بیان کردن و گفتن که الان اختیاری است و تا 5-6 ماه دیگه الزامی خواهد بود که کلیه سازمان ها و نهادها بتونن از این طریق کار و فعالیتاشون انجام بدن. من مورد شما رو به عنوان یک سوال اجازه بدید، آقای دکتر فولادیان هم رو خط هستن، ایشون پاسخ شما رو بدن و با هم یک گفتگوی سه جانبه داشته باشیم.
بله
ممنونم. منتها قبلش اجازه بدید که به نظرم تلفن داریم، اون تلفن رو هم بشنویم و آقای دکتر فولادیان هم نظرشون رو بدن. بفرمایید، خواهش میکنم.
من از اصول تماس میگیرم، دانشجوی دانشگاه آزاد هستم، ترم تابستونه گرفتم، روزی که امتحان بود رفتم سر سایت باز نشد، با مسئول انفرماتیکش تماس گرفتم، هر کاری کردم سایت باز نشد، حالا من حذف کردن، هر کاری هم میکنم میگن که شما باید درس رو حذف کنی، شو غیبت خوردی. گفتم سیستم شما مشکل داشته، من نتونم، من درسمو خوندم آماده، حالا تا هر جا دانشگاه و این بر اون بر پیگیری کردم، کسی مشکل منو حل نکرده. من دانشجوی دانشگاه آزاد اندیمش هستم، ترم تابستون گرفته بودم، مهمان دستور، متاسفانه این مشکل پیش اومد، تا الانم حلش نکردم. من هزینه کردم، وقت گذاشتم، این مشکل از طرف دانشگاه بوده، حالا هیچ کس جوابگوی من نیست، نامه نگاری کردم تا الان هیچ جوابی نگرفتم. این درس باعث شده که من الان تو حذف اضافه هم مشکل پیدا کنم که واسه ترم همین مهر ماه. خواهش می‌کنم این موضوع منو بررسی کنید، مطرح کنید، یه کسی جوابگوی من باشه تو این سیستم. خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ.
ممنونم از اینکه تماس گرفتید، مشکلتون رو بیان کردید. آقای دکتر فولادیان، بحث زیر ساختا رو شما بهش اشاره کردید که چالش هایی بوده ولی دارین تلاش میکنید که برطرف بکنید. خب الان هم این آقایی که دانشجو هستن دیدگاهشون رو مطرح کردن، هم آقای مهندس الفت نسب به نکته ای اشاره کردن که شما در گذشته توضیح داده بودید، اما نیاز هست که توضیحتون رو کامل بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
من در خصوص سوالی که در خصوص دانشگاه آزاد بود، حالا به خاطر اطلاعات جانبی که دارم در اصل خدمتتون، دانشگاه آزاد یه سامانه متمرکزی از با مهر ماه قرار شد رونمایی کنن به نام سامانه آموزشیار. این سامانه آموزشیار متمرکز برای همه دانشگاه های آزاد کل کشور بود، در حالی که قبلا هاستینگ هر کدوم از اینها تو هر دانشگاه مجزا بود، یعنی هر سامانه دانشگاه خاصی مثلا اندیمش بفهم بودن یه سامانه برای خودشون داشتن. الان این سامانه یک پارچه رو اندازی کردن که یه سری مشکلاتی از مهر ماه و الان فکر میکنم درگیر اون هستن. این سامانه به صورت احتمالا، من جزئیاتی از این رو نمیدونم، حتما باید مسئولین خود دانشگاه آزاد نفاس و خوی این قضیه باشن، ولی واقعیتا مشکلی که از مهر تا الان وجود داره بحث قابلیت هایی که توی اون دیده نشده، بحث این که سامانه قرار نیست برای یک دانشگاه آزاد مثلا تهران جنوب شمال یا هر دانشگاه اون تحقیقات استفاده بشه، این برای سطح کل کشور هست و احتمالاً دیده نشده که قرار هست چه حجمی از کاربران وارد بشن. متاسفانه یکی از مشکلاتی که توی سامانه ها وجود داره، وقتی توی سامانه ملی رو اندازی میشه بحث تعداد کاربرانی که قرار هست مراجعه کنند، در اون قابلیت سخت افزاری و نرم افزاری که برای سامانه طراحی شده به سامانه ملی باید دیده می‌شده دیده نشد. البته مشکل دوست ما فرمودن ترم تابستان احتمالاً خارج از این سامانه باشه و بحث انتقال دیتا از سامانه قبلی سامانه فعلی باشه.
آقای دکتر فولادی، نظارت شما دارید روی این نوع موارد که حالا مثلا جاهایی که همچین؟
نه متاسفانه، نکته‌ای که وجود داره دانشگاه آزاد هم هر دانشگاهی فرقی نمی‌کنه، حالا من بحث دانشگاه دولتی هم همینطور، سامانه‌های آموزشی و هر وزارتخونه متمرکز برای خودش هست.
خب باید در یه جایی در کشور اینها متمرکز باشه و نظارتی روی این موارد باشه، چون بحث دولت الکترونیک که شما اشاره کردید این به طور کامل پوشانده بشه، همچین چیزی وجود نداره به نظر.
نکته که وجود داره، ما درخواست این رو داریم که هر سامانه ملی که قرار هست رونمایی بشه دو تا تست، حداقل دو تا تست ازش نیاز داریم. این تست عمل کردی که ببین آیا برای اون حجم از کاربرانی که مراجعه میکنن میتونه جوابگو باشه یا نه. دوم تست امنیتی، این مشکلاتی که به هر حال به وجود میاد در سامانه‌های ملی که مثلا در یک روز افتتاحیه پروژه ها سامانه کلا اصلا نیستش و استراحت سرویس میخوابه، یا بحث امنیتی هم به هر باگایی که وجود داره، یا بحث انتقالی که از سامانه قبلی به سامانه جدید مثلا دانشگاه رو اندازی کرده. من میدونم که دانشگاه همچنان در حال بررسی کردن باگ های این سامانه جدید هست و احتمالا حالا ایشون از طریق نامه‌نگاری قطعا مشکلش قابل برطرف شدن هست. دیتاهایی بود از سامانه قبلی به جدید باید انتقال پیدا میکرد، احتمالا با درخواستی که من دیدم از دوستی که تماس گرفت که بودن، و تو سامانه جدید شاید دیده نشده. به هر حال دو تا سه تا مشکل داشتن، ایشون مهمان شدن جایی و همزمان سامانه دانشگاه آزاد هم از سامانه که به هر واحد دانشگاهی ساخته شده بود یه سامانه یک پارچه ملی سویچ کرده. این وسط احتمالاً دیتاها باید ببینن کجا.
من ممنونم از توضیحی که بهشون دادین. شاید سوال بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد یا دانشگاه‌های دولتی بوده که حالا شما در این زمینه این پاسخ رو دادید. اما آقای مهندس الفت نسب، پرسشی که داشتن بحث یک پارچگی سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها بود که شما بهش اشاره کردید. ایشون میگفتن ما بلا فاصله، البته همه خودشون رو خطن، سوالشون هم میتونن مطرح بکنن دوباره. مد نظرشون این هست که ما الان با توجه به اینکه به صورت یک پارچه مجوزها رو صادر میکنیم، اما بس وزارت دارایی دارن که خب به عنوان یک وزارتخانه که در دستگاه دولت الکترونیک طبق بخشنامه‌ای که شما فرمودید در هفته 99 بعد کارش رو اجرا میکرده نکرده و یک مشکلی دارن در این زمینه.
من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض
بفهمید آقای الفت نسب.
خواهش می‌کنم. دوستمون هم الان تماس گرفتن به عنوان یک دانشجو مشکلشون رو گفتن. ببینید ما هم الان سامانه‌های مختلفی رو داریم از دولت، مثلا سامانه امتا که سامانه احراز هویت هست برای مرکز توسعه تجارت الکترونیک هست و اعلام شده از سوی دادستانی که باید کسب و کارهای اینترنتی ازش استفاده کنن، مخصوصا نیازمندی های آنلاین، برای اینکه بتونن آگهی های مربوط به خودرو و املاک در سامانشون با قیمت درج بشه. اما یک سوالی که همیشه ما داشتیم بحث این بود که تضمین کیفیت این سرویس یا همون اصلی به چه نحو هست. اگر من امروز بخوام به عنوان یک کسب و کار از این سامانه استفاده کنم و این سامانه قطع بشه و اتفاقی براش رخ بده و کاربر من احتمالا نمیتونه جلو بره و آگهی خودش رو ثبت کنه یا تو بخش‌های دیگه، چه کسی پاسخگوی من به عنوان کسب و کار هست؟ من شاید سالها ماها تلاش کردم، هزینه کردم، تبلیغات کردم، یک مشتری رو جذب کردم، امروز میخوام بهش سرویس بدم، بعد میبینین سرویسی که وصل شده به سرویس حالا امتا یا هر جای دیگه ای قطعه. این رو کجا میتونه پاسخگوی اون کسب و کار باشه اگر قطع باشه و اگر من ضرر بکنم؟ واقعا این الان برای ما مشخص نیست و صرفا ابلاغ میکنن، اعلام میکنن آقا حتما باید از این سامانه استفاده کنین. من میگم آقا اگر من ضرر کنم چه کسی پاسخگو هست؟ هیچ کسی چیزی نمیگه.
آقای مهندس الفت نسب باشه، سوال شما طرح شد، اجازه بدین آقای دکتر فولادی هم با توجه به زمانی که داریم پاسخ بدن چون پروژه های دیگری هم هست. شما هم رو خط باشید آقای دکتر فولادی هم بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در خصوص احراز هویت، حالا آقای الفت نسب سوال فرمودن، یه پنجره واحد احراز هویت راه اندازی میشه که بتونه این سامانه های موازی هم که به قول آقای الفت نسب که حالا بعضی از اونها بدون SLA بدون تضمین روی کیفیت خدمت دارن کار میکنن، روی اینها تضمین بشه و مشتری ها بتونن انتخاب بکنن. هرچند بعضی از این درگاه ها به دلیل قدرتی که فراتر از دستگاهی دارن فشار میارن که از فقط انحصاری خودشون باشن، ولی به هر حال طبق مصوبه ای که وجود داره ما پنجره واحد احراز هویتی رو اندازی میکنیم. امتا، سماوا و هر درگاه دیگه احراز هویتی که وجود داره میتونه بیاد اونجا و حتما هم بر اساس SLA که قرار خواهد داد. دو تا قضیه است، بحث SLA سرویسی که دقیقاً حق دارن کسب و کارهایی که مشتری دارن، اگر یک بار دو بار من تلاش بکنم و این سرویس در اساس نباشه، بار سوم یه سراغ اون کسب و کار نخواهم رفت، من سویش کنم روی کسب و کار دیگه. این دقیقاً مشخص است. از طرف دیگه خب نیاز هست که احراز هویت‌های اوش انجام بگیره برای بحث حالا ثبت فروش خودرو و مسکن و چیزای دیگه، آگهی‌های به این شکل. این اتفاق وجود داره و این دیده شده. اگر کاربران بتونن بحث محرمانگی اونها دیده بشه، یک، دوم اینکه اگر تضمین کیفیتی که میخوان فراهم بشه از این درگاه استفاده کنن، اگر تضمین کیفیتشون فراهم نشود میتونن سویش کنن درگاه دیگه. این پنجره واحد احراز هویت میتونه پوشش بده پروژه امتا را اگر اون نیازهای کسب و کارها رو فراهم میکنه، میتونه از سماوا سرویس بگیرن اگر نیازهای اونها رو فراهم میکنه، یا درگاه های دیگه ای که میتونن احراز هویت رو به هر نحوی بدن. نکته دیگه بحث یوزر فرندلی کاربر پسند بودن، در اصل یوزر فرندلی بودن هست، یعنی که الان من اخی سرویسی رو فراخوانی میکنم، اگر قرار باشه از درگاه فروشنده خدماتی که صورت الکترونیکی داره سرویس میدم میده، از درگاه خارج بشم و دوباره برگردم داخل اون درگاه، علاوه بر این که مطلوب برای کاربر نیست، بحث ناامنی هم داخل این وجود داره. این بحث هم بحث دوم هست که این دیده میشه توی این سرویس های احراز هویت و توی پنجره واحد احراز هویت توضیح داده میشه که کدوم یک از درگاه ها چه قابلیت هایی رو دارن و بتونن مشتریان با توجه به نیازشون و با توجه به در از اون کیفیتی که نیاز دارن و تضمینی که فراهم کننده سرویس در اختیار اونها قرار میده، بتونن انتخاب خودشون رو انجام بدن.
آقای دکتر فولادی، با توجه به مطالبی که اشاره فرمودید، من میخوام این رو بپرسم، با توجه به این نکات، یعنی شما میگید اگر این سامانه پاسخگو نبود یه سامانه دیگری میتونه پشتیبانی بکنه و از اون سامانه استفاده کنه؟
بازی هم ببینید، سامانه سماوا داریم که سامانه سماوا سازمان فناوری اعتراض رو اندازی کرده برای احراز هویت، دقیقاً برای همین موضوع که آقای الفت نسب فرمودن. امتا سامانه‌ای هستش که مرکز توسعه تجارت رو اندازی کرده و سامانه‌های دیگه‌ای هستن که ثبت احوال رو اندازی کرده و جای دیگه. این چند تا سامانه‌ای که مجوز دارن و میتونن فعالیت خودشون اگر میتونن انجام بدن، طبق نیاز باید توی بازار تنظیم بشه. یعنی من اگر پنجره واحد احراز هویت رو اندازی بکنم و داخل اون حق انتخاب بدم به مشتری، به کسب و کار، که شما میتونید از این چهار تا با هر کدوم با کیفیتی که داره خودش تضمین میده، اگر تضمینی نمیده باید حذف بشه. حق دارن آقای الفت نسب، یعنی اگر کسب و کاری که نمیتونه تضمینی روی سرویسی داره میگه داشته باشه، قطعا سراغ اون سرویس نباید بره و نمیتونه بره، چون
من ممنونم.
آسیب مالیش خودشون خواهد.
آیه مهندس الفت، پرسش دیگری شما دارید که آیه دکتر فولادیان پاسخ بدید؟
نه، فقط یه نکته رو بگم، من توضیحات رو شنیدم. الان همین امتایی که فرمودن و من عرض کردم خدمتون، الان دادستانی اومده و الزام کرده و این واقعا خوبه که حالا دولت و مجموعه قوه قضاییه هماهنگی بیشتری داشته باشن و اومدن الزام کردن که حتما باید از امتا استفاده بشه و اگر استفاده نشه مشمول احتمالا جریمه های خواهد شد. خوبه که سازمان فناوری اطلاعات و قوه قضاییه خورده نزدیکتر با هم کار بکنن که بخش خصوصی گرفتار نشه. من اگر سامانه امتا نخواستم استفاده کنم، الزامی نداشته باشم برم رو سماوا، برم رو شاهکار جای دیگه. این موضوع بسیار مهمی است که دوستان امیدوارم وزارت ارتباطات و سازمان فناوری حتما دنبال.
من سپاسگزاری میکنم آقای مهندس الفت نسب از حضورتون در برنامه و پرسش هایی که مطرح کردید. روی خط ارتباطتون بمونید، من پرسش دیگری دارم با آقای دکتر فولادیان، اون رو مطرح میکنیم و باز هم با شما خواهیم بود. آقای دکتر فولادیان، تمام این مطالبی که فرمودید رو با توجه به شرایط کرونایی هم که در کشور به وجود اومده، بس استفاده از اینترنت و فضاهای مجازی بسیار پررنگتر شده، ما زیر ساختای کشورمون آیا پاسخگو هستم با توجه به شرایط امروز که پاسخگوی همه کاربران باشند؟
خواهش کنم. ببین سوال کلی باشه. ببین اقداماتی که برای این حوزه در وضعیت شیوع ویروس کرونا و از رخ داده، آخرین اقدامات اگر میخوایی من توضیح کوچیک بدم خدمتتون.
حتما توضیح بفرمایید، محبت میکنید.
سامانی مشکلی که وجود داره روی بحث کنترل بیماری کووید 19 مشکل تردیدهایی هست که انجام میده. بحث استفاده از اینترنت و اینکه ما در از کاربرانی که در خونه هستن، در قرنطینه هستن، بتونن سرگرم باشن و در از به قول شما این زیر ساخت های ما پاسخگوی اونها باشه، من فکر نمی کنم مشکلی از نظر پهنای باند یا از نظر کارکردی روی هر کس سامانه هایی که مردم علاقمند به استفاده از اونها هستن داشته باشیم. این یک نکته هست. این مشکل پهنای باندی نخواهیم داشت برای کسانی که در قرنطینه هستن و قرار هست سرگرم باشن از خونه خارج. یک بار بحث دیگه، کسانی که اگر خارج بشن چه کنترلی روی اون داریم؟ یعنی مشکلات ما در شروع کرونا این هستش که منی که به عنوان راننده یک تاکسی اینترنتی هستم، اگر آلوده به ویروس کرونا باشم و در روز قرار هست چندین مسافر رو جابجا کنم و این بیماری خودم رو انتقال بدم به اونها، یا اگر منی که به عنوان بیماری هستم که تست کرونا مثبت دارم و دارم سوار قطار میشم، سوار هواپیمایی میشم که این انتقال ویروس در اونجا خیلی در یک فضای بسته در یک زمان طولانی در یک فضای کوچیکی قرار گرفتم و انتقال ویروس قطعی اونجا انجام خواهد گرفت. این مشکلی که وجود داره بحث ویرساختهایی که بود تا الان این سری چک نمیشد. کمکی که وزارت بهداشت انجام داد و این اطلاعات رو در اختیار سازمان فناوری و وزارت ارتباطات در اثر قرار داده، این کمک این هستش که کسانی که مبتلا به ویروس کرونا هستن و آزمایش دادن و این آزمایش اونها مثبت بوده، از این به بعد اجازه
استفاده
بلیط هوایی و از طریق ریل یعنی قطار نخواهند داشت و همچنین روی تاکسی های اینترنتی مسافرانی که رانندگانی که مبتلا به ویروس کرونا بودن تا زمانی که از سمت وزارت بهداشت مجوز برای اونها صادر نشه، امکان مسافر سوار کردن از طریق تاکسی اینترنتی نخواهند داشت و کنترل روی مسافرهای حمل به هوایی و ریلی هم دقیقاً به همین شکل وجود داره. این دقیقاً کنترلی که انجام میگیره تا زمانی خواهد بود که از سمت وزارت بهداشت این اجازه رو داده میشه که این کد ملی شخصی که قبلا آزمایش داده و آزمایششون منفی مثبت بوده، تا زمانی که وزارت بهداشت جواب این رو نده که ما تایید میکنیم که ایشون میتونه تردد بکنه، اجازه تردد رو بدیم، یا میتونه به عنوان راننده یک تاکسی اینترنتی برگرده به شغل خودش، این اجازه رو بدن، میتونیم ما این دسترسی در اختیار حالا اسنپ و تپسی قرار میدیم و میتونن استفاده رو داشته باشن.
آقای دکتر فولادیان، این رو کی کنترل میکنه؟ مجموعه این موارد دست کیست و کی کنترل کننده هست؟
کنترلی که وجود داره، ببینید سه تا حوزه داریم. حمل هوایی که بحث مشخص هست در اصل داره مجزا با از طریق سازمان هواپیمایی کشور داره انجام میگیره. بحث حمل ریلی رو از طریق شرکت رجا داریم ما کنترل انجام میدیم. اکثر دسترسی هایی که روی فروش بلیت قطار بوده از طریق شرکت رجا بوده، کنترل از اون طریق داره انجام میگیره و همکاری خوبی که شرکت های اسنپ و تپسی داشتن در همین موضوعی که از سرویسی رو با ما مبادله کردن از طریق سازمان فناوری و وزارت بهداشت کمک میکنه که کد ملی راننده استعلام میشه. اگر در لیستی هست که از وزارت بهداشت به عنوان کسانی که ممنوع رانندگی هستن، یعنی نمیتونه اجازه رانندگی در یک بازه زمانی ندارن و دلیلش هم این بوده که تست کرونا دادن و تست کرونا مثبت بوده، یک دو چند روز اخیر حالا اتفاقی افتاده بود، برداشت های اشتباه از این صحبت بود که هر کسی که میخواد بلیط هواپیمایی بگیره حتما باید آزمایش بده و تست منفیش خودش بیاره. نه، اصلا همچین چیزی نیست. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر کسی تست داده و آزمایششون مثبت بوده، اجازه خرید بلیط رو نداره تا زمانی که وزارت بهداشت تایید.
خب سپاسگزاری میکنم از شما آقای الفت نسب. پرسشی اگر هست تو دقایق تقریبا پایانی برنامه بفرمایید. خواهش میکنم که آقای دکتر فولادیان پاسخگو باشن.
نه خیلی خیلی ممنون از پاسخگویی.
من میخواستم حالا اگه شما چون سوال ندارید من این رو طرح میکنم که تو کسب و کارهای اینترنتی و کسانی که با شما کار میکنن، شما همکارانتون رو چگونه دارید کنترل میکنید برای کرونا؟ اینم به عنوان یکی از مواردی است که ببینید شما در زیر ساختاتون دارید.
کسب و کارهای اینترنتی جزء مشاغل شماره یک شناخته شدن، امروز دارن فعالیت خودشون رو میکنن به شرط اینکه به هر حال تجمعی در محل نداشته باشن و احیانا فروش و حضوری هم نداشته باشن. همونطور که فرمودن یک وب سرویسی آماده شده برای کسب و کارهای حوزه تاکسی آنلاین و گردشگری که به هر حال اونایی که تستشون مثبت شده رو مشخص میکنه. ما این رو در اختیار دوستانمون در اتحادیه قرار خواهیم داد و همکاری سازمان فناوری اطلاعات. تلفن اتحادیه و سایتش و ایمیلش هم آماده رسیدگی به شکایات رو داره. احتمالا ما در این تایم شاید میزان شکایات با توجه که مردم در منزل هستن سرویس استفاده میکنن، سرویس های آنلاین بخوان شکایتی داشته باشن.
توی این روزها آقای الفت نسب ببخشین، توی این روزهای کرونایی یا توی این چند ماه کرونا از ابتدای سال تا این لحظه چقدر کسب و کار اینترنتی رونق پیدا کرده؟ این رو هم بگید ممنون میشم.
به نسبت حوزه کالاهای پر مصرف اصطلاح ما بهش میگیم FMCG سوپرمارکت ها، اینها یک افزایش خوبی رو داشتن، همچنین حوزه محتوایی. بقیه حوزه ها به نسبت وضعیتشون از ابتدای کرونا بهتره، چون ما در ابتدای کرونا مثلا فروش آنلاین پوشاک و کیف و کفشمون به شدت کم شد، الان یه خورده داره برمیگرده به جایگاه قبلش. اینو نمیتونیم بگیم همه کسب و کارهای اینترنتی مثلا فروششون افزایش داشته. باز از اون طرف هم اقبال کسب و کارهای آفلاین به اینکه در پلتفرم‌های آنلاین جنسشون رو بفروشن باز این هم زیاد شده. امیدواریم که دوستانمون در کسب و کارهای آفلاین در بازار کسب و کارهای سنتی هر چه سریع‌تر بتونن در این بازارهای آنلاین هم شعبات خودشون رو ایجاد کنن و زمانی که محدودیت ها هست اینها بتونن کار خودشون رو ادامه بدن. این محدودیت ها برای سایر اصناف هست الا کسب و کارهای اینترنتی و این بالاخره این نکته مهمی هست. امیدوارم که همه دوستان
ما امیدواریم. آقای الفت نسب سپاسگزاری میکنم ازتون، از اینکه روی خط ارتباطی ما بودید ممنونم. لحظه های خوبی هم براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید، موفق
پاینده باشید. آقای دکتر فولادیان از شما هم خیلی ممنونم، سپاسگزاری میکنم که روی خط ارتباطیمون بودید و از اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادید. من ممنونم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خواهش کنم. ممنون از شما و آقای الفت نسب، دخمت هستیم، زنده باشید.
سپاسگزارم. خانم ها آقایان، در برنامه ایران امروز که همینک تقدیم حضور شما شد و به فرصت پایانی رسیدیم، بحث دولت الکترونیک در کشور رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. با دوستانمون همکاران من آقای ابوالفضل صدا بردار برنامه بودن و خانم اقتداری تهیه کننده برنامه. دو مهمان در برنامه داشتیم، آقای دکتر مجید فولادیان که از سازمان فناوری اطلاعات بودن و ایشون مدیر کل دولت همراه هستن، ضمن اینکه آقای مهندس رضا الفت نسب رئیس اتحادیه یا عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، دو مهمانی بودن که روی خط ارتباطیون بودن. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. ایامتون نیک.
آقا یه بیت بار.
بیت بار عصاره گندم. بیتبار ارزش غذایی کامل. بیتبار پروتئین بیشتر. بیتبار سرشار از ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن. بیتبار سلامتی و شادابی. بیتبار برای زندگی. یه بار امتحانش کن.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی‌نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون با یا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه‌ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود. تغییر اتفاق افتاد. بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید. عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در bio.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
همچنان با ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو ایران تا حدود نیم ساعت دیگه در